بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در جواب بر یک سؤال بسیار غامض و معضل در حکمت بودیم که اقتضاء در قابلیت ها اختلاف اقتضاء قابلیت ها چگونه ایجاد شد. تا به حال بر این سوال جواب داده شده بود که اختلاف در موالید ناشی از اختلاف در قابلیت هاست. چون قابلیت ها مختلف هست، این اختلاف در قابلیت ها اقتضاء اختلاف میکنه، یعنی نطفه انسان اقتضاء میکنه مولود انسانی را و نطفه حیوان اقتضاء میکنه مولود حیوانی را و اقتضاء گیاه نطفه گیاه اقتضاء میکنه مولود حیوانی را. اختلاف قابلیت ها اقتضاء میکنه اختلاف در موالید را، ولی سؤال ما پایه‌ای تر و اساسی تر هست. قابلیت ها هم مخلوق خدا هست. اختلاف در قابلیت ها از کدوم اقتضاء ناشی شد؟ چه اقتضایی ایجاد شد؟ چگونه خدا اقتضا ایجاد کرد که یک حسه ای مثلا دریا بشه، یک حسه ای خشکی بشه، یک حسه ای هوا بشه، یک حسه ای آتش بشه؟ این اقتضا چگونه ایجاد شد؟ اگر اقتضا نبود، خدا بی جهت یک حسه ای را هوا خلق نمی کرد، بی جهت یک حسه ای را آب خلق نمی کرد. اینکه یک حسه ای از جسم، یک تکه ای از جسم آب خلق بشه، اینجا باید اقتضا درش باشه، چون اقتضا در ذات خدا نیست. مثلا خدای متعال در ذات خودش نسبت به مائیت یا ناریت یا ترابیت یا هواییت اقتضا نداره. اینجا بایستی یک اقتضای ایجاد بشه. اگر بی اقتضا خدا بیافرینه، این عدل خدا زیر سوال میره. اگر خدا بی اقتضا اختلاف بیافرینه، فعل الهی از روی عدل جاری نشده. نعوذ بالله هر دم بیلی جاری شده، بی اقتضا جاری شده. پس جواب بر این سوال خیلی جواب با اهمیتی هست، خیلی جواب با اهمیت و خیلی جواب، اگر که شخص ملتفت باشه، متوجه باشه، خیلی جواب بر سوال سختی هست. جواب خیلی مشکله. این جواب را پیدا کردن، این سوال را جواب دادن که انهو در قوه بشر نیست، ابدا جواب این سوال در قوه بشر نیست. متصدی این جواب را بزرگوار علی الله مقامه شدن. پس معلوم میشه تصدی این جواب به التفات و عنایت خاص بقیت الله بوده صلوات الله علیه بر قلب این شیعه حکیم علی الله مقامه، خدا میدانه که چقدر سوال سوال قامزی هست، سوال مشکلی هست. فرمودن حتی جرأت مطرح کردنش را نداشتن، حتی جرأت مطرح کردن این سوال نبوده. به واسطه پیدا نشدن جواب، قامز بودن جواب. قبل از اینکه ادامه درس را بخوانیم، برای اینکه یک مقدار اهمیت موضوع را بیشتر بدانیم و یک مقدار نعمتی که امام زمان صلوات الله علیه بر ما حضرت عطا فرمودن و عنایت فرمودن قدرش را بهتر بدانیم، عرض میکنیم که در همین علوم طبیعیه جدید، علوم طبیعی در مباحث علوم جدید به چند شق خاص تقسیم میشه: علم فیزیک، علم شیمی و علم زیست شناسی. حالا فیزیکش را مثلا باز منشق میکنن به فیزیک نجوم، یک انشقاقش فیزیک نجومی هست، ولی کلیتش فیزیک هست و شیمی هست و زیست شناسی. به اینها میگن علوم طبیعی. در همین علوم طبیعی این آقایون مدعی، دانشمندان غربی در این علوم طبیعی از اینجا آغاز میکنن، یعنی مبحثشون و ایده هاشون و فرضیاتشون و نظریاتشون از اینجا شروع میشه که میگن که این جهان، این هستی اول یک فضایی بوده، بعد در این فضا مثلا یک انفجار بزرگ بیگ بنگ روی داده، در این انفجار بزرگ یک انرژی عظیم آزاد شده و انرژی تبدیل به ماده شده و این مکونات خلق شدن. یک جوری هم سعی میکنن تفسیر کنن بیچاره ها و دیوانه ها که دست صانع را و آثار صانع را بپوشانن. این در بحث فیزیک. از کجا شروع میشه؟ از فضا. ما بحثی که اینجا مطرح میکنیم به قبل از فضا هست. ما درباره فضا به دلیل عقل صحبت کردیم. فضا ماده‌ای هست لطیف، ظلمانی، سرد و ساکن. این همه قید داره این فضا. فضایی که تصور میشه، فضایی که تصور میکنن تعریفش این هست: ماده‌ای لطیف، ماده جسمانی لطیف، مقید به قید سکون، به قید سرما و به قید ظلمت. این میشه تعریف فضا. سکون خودش یک شیئی هست، الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، حمدن کثیرن کما هو اهل و صلی الله علی محمد النبی و آله و سلم. خود همین سرما، خود همین ظلمت، خود همین سکون، اینها شیئی هست، فعلی هست که به این حسه از جسم تعلق گرفته. ما داریم بحث را به قبل از فعلیت مطرح می کنیم. چرا این حسه برش سکون تعلق گرفت، حرکت تعلق نگرفته؟ چرا این حسه برش ظلمت تعلق گرفت، نور تعلق نگرفته؟ چرا این حسه برش سرما تعلق گرفته، برش گرما تعلق نگرفته؟ چرا این حسه مثلا برش یبوست تعلق گرفته، خشکی تعلق گرفته، برش رطوبت تعلق نگرفته؟ اینها قیدهای فضا هست. همین فضا مخلوقه، همین فضا حادثه. اینقدر اینها بیچاره هستن. میخوایم اهمیت موضوع را بدانیم. خدا میدانه در آخر الزمان واقع شدیم. اگر حقایق گمنامه، اگر علمای ربانی گمنام هستند، اینها را، این حقایق را، این علما را با چشم حقارت نگاه نکنیم. اگر اینجا جمع شدیم به فضل حجت خدا صلوات الله علیه شنیدن این مطالب را بر حسب تصادف گمان نکنیم. این عنایت حجت خداست، عنایت حجت ما داریم به قبل از فعلیت ها برمیگردیم بحث میکنیم چرا این حسه باید برش فعل سکون تعلق بگیره، چرا این حسه باید مثلا برش فعل یبوست تعلق بگیره. داریم بحث ها را به اینجا میبریم. این بیگ بنگی که آقایون میگن که اینجا واقع شده، این ماده ای که این مثلا انرژی که حالا اسمش را میذارن انرژی، آتش را حرارت را میگن انرژی، این تبدیل به ماده میشه، یک شی تبدیل به شی دیگر میشه، صفاتی را فاقده، صفات جدیدی واجد میشه، صفاتی را قبلا واجد بوده از دست میده. چجور یک شی خودش به خودی خودش واجد میشه؟ مگر فاقد میتوانه به خودی خودش واجد میشه؟ مگر میشه صانع را ندید انگاشت؟ عقل بر شهادت میده. مگر میشه اینها به حسب خودش بر حسب تصادفات به این تدبیر واقع بشه؟ عقل بر شهادت میده. چقدر این بحث اهمیت داره؟ داریم برمیگردیم بحث را به قبل از فعلیت ها، اگرچه این قبلیت قبل رتبی هست و قبل زمانی نیست، چون از روز اولی که خدا جسم را آفرید یا در حالت سکون بود یا در حالت حرکت بود. این قبلیتی که اینجا مطرح میکنیم قبل رتبی هست، قبل امکانی هست، این قبل امکانی هست. چقدر بحث عظیمه و چقدر جواب بر این سوال اهمیت داره. انشاءالله برش اعتنا ببرزیم، شاکر باشیم قدر این نعمت بزرگ را. فرمایش بزرگوار هست علی الله مقامه، می فرماد که چون سخن کشید به مبدأ، از ابتدای درس می خوانیم و در مبدأ اول انشاءالله درست دقت کنید. نسبت به مبدأ اول تمام مبادی که در مادون او هستند، تمامشان مثل متولداتی است که در ظاهر می‌بینید. پس قوابل اولیه که در عالم ملک پیدا شده، آن قوابل به عینه مثل موالید پیدا شده اند، ولا محاله یک اقتضای باید باشد که مولودی از موالید پیدا شود، و حالان که آن ماده صرف به جز قابلیت و امکان دیگر هیچ توش نیست. خب می فرماد که قبلا اختلاف در موالید جواب داده می شد به اختلاف در قابلیت ها. ما می دانیم که خود قابلیت ها هم موالید هستند، قابلیت ها هم مخلوق خدا هستند، منتها مخلوقات پیشتر قدیمیتر از موالید. اگر قابلیت ها را هم به عقب برگردانیم می رسیم به امکان صرف، به امکان جسمی مثلا، می رسیم به یک کومه متشاکل الاجزا بدون اقتضای در اختلاف، بدون اقتضای اختلافات، به یک کومه یک دست بدون اقتضای اختلافات به اینجا میرسیم. بر اساس عد الهی چجور اختلاف پیدا شد؟ چرا میگیم خدا عادله؟ میخوام این را بفهمیم. دقت کنید، در هر عالمی که تعدد پیدا شد، قطع نظر از تعدد که کردی، چیزی که باقی میماند امکان است. برمیگرده به امکان. در کاسه و کوزه قطع نظر از آنها که بکنی، گلش قابل است که هر یک از آن کاسه ها و کوزه ها از آن ساخته شود. گلی که یک دست است و متشاکل الاجزا، گلی که یک دست است و متشاکل الاجزا، یک تکه اش را کاسه بسازند، یک تکه اش را آفتابه بسازند، ببرند خلا، آن وقت به آفتابه بگویند تو بدی، که تو را میبرند خلا و کاسه را تعریف کنند. این به طور ظاهر به نظر جبر میآید، بدون اقتضای اختلاف اینها را مختلف ساختن، بدون اقتضای اختلاف جبر ظلمه. و تا اینها را درست نفهمید ایمان در قلبتان نمی نشیند. می فرماید آنچه را نمی دانید و می گویید از حق آریه است در پیش شما، ولله فیه المشیه. می خواهد خدا ثابتش می دارد، نمی خواهد برش می دارد. و هرچه ایمان به او می آری آن است که فهمیده ای. خب اینجا یک معنای حدیث و دعا را هم بیان فرمودن: اللهم لا تجعلنا من المعارین، اللهم لا تجعلنا من المعارین. خدایا ما را از اون ایمانداران آریه‌ای قرار نده، خدایا ما را مؤمن آریه‌ای قرار نده، به درد نمیخوره. مؤمن آریه‌ای به درد نمیخوره، فقط یک ظاهر مقدس داره، همین، مغز نداره. میفرما تا وقتی ایمان در قلب شما ننشینه، ولله فیه المشیه، این ایمان آریه است، خدا بخواد برش میداره، خدا بخواد برش نمیداره، بستگی به اون وقت احتضار داره، اون شیطان عدیله، خدا بخواد برش میداره، بخواد برش نمیداره. لحاظا میفرماد که هود مطلع اینها به درد میخوره، خدا میدانه به درد همین تک تکمون میخوره. با این منازل خلاصه هر کدوممون سر کار داریم، منازلی که در پیش رو داریم. میفرماد هود مطلع، اون لحظه ابتدایی که نزع روح میشه و شخص چشم برزخی، چشم مثالی وا میشه، وارد عالم برزخ میشه، اون مرتبه برزخی خلاصه بالفعل میشه. اینجا میفرماد یک حقیقتی هست به نام هول مطلع، یعنی یک وحشتی که انسان را بکنه، یک وحشت و یک دهشت عظیمی که یک دفعه ناگهان بر انسان وارد میشه. هول مطلع می‌فرماد که اگر شخص فاقد دلیل باشه و فاقد برهان باشه، برای این شخص هول مطلع واقع میشه. کسی که دلیل داره، برهان داره، ایمان در قلب او ثابت، نقش بسته، به حفظ خدا، به حفظ حجت، ایمان را نقشش کردن، سکون داره، آرام، اطمینان داره. می‌فرماد اگر اینها را، این ایمان را در قلبتون نفهمید، ایمانها آریه‌ای هست، لق مثل دندان لق، هر لحظه در معرض افتادن هست. هر چه ایمان به او می‌آری آن است که فهمیده ای. پس ایمان یعنی چه؟ تعریف ایمان یعنی چیزهایی که فهمیدی، بقیهش ایمان نیست، اسلامه. آیه قرآن همین عبارت، قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا، آیه را نقل به معنا میکنیم، قل لن تؤمنو پیغمبر بگو به اینها شما نگید ما ایمان آوردیم، بل قولو اسلمنا، بگید ما مسلمان شدیم، نگید ما مؤمن شدیم. چرا؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، چون ایمان داخل قلب هاتون نشده، چون ایمان را نفهمیدید، چون داخل قلبتون نشده، هنوز نفهمیدید، نگید ما مؤمنیم، بگید ما مسلمانیم، مقدسیم، نگید ما مؤمنیم. میفرماد که هر چه ایمان به او میاری آن است که فهمیده ای. حالا حق مسئله جبر و تفویض را که خدا عادل است، میخوایم این را بفهمیم، خدا عادل است. و ظلم نمی کند. بخواهی بفهمی. اگر اینها را فهمیدی ایمان به او داری. اگر اینها را فهمیدی ایمان به او داری، نفهمیدی ایمان مستعار است. پس اصل مطلب را همیشه سعی کنید بفهمیدش. میفرماد بنا بر فهم باش، همیشه سعی کنید اصول دینتون را بفهمید. الفاظش به قول بزرگوار در میان مردم مبذوله، همه این الفاظ را قبول دارن، میگن اصول دین تقلیدی نیست، همه این را میگن. یعنی چی تقلیدی نیست؟ یعنی اصول دین را انسان خودش باید بفهمه، همه این را قبول دارن. الفاظش مبذوله، معانیش گمه. عبارت بزرگوار عبارتی هست که همه قبول دارن. پس اصل مطلب را، اصول را همیشه سعی کنید بفهمیدش. این است که در اسرار شهادت در اخبار می فرمایند اشهد ان لا اله الا الله که می گویی، این دلیل است که باید بفهمیش. چقدر عبارت نقض، دقت کنید عبارت را بخوانیم. اشهد ان لا اله الا الله که می گویی، این دلیل است که باید بفهمیش. نقضی که میگیم با قین و رازا هست، بازا هست، یعنی چقدر شیرینه، دلکشه. لا اشهد ان لا اله الا الله که میگویی، این دلیل است که باید بفهمیش. و الا این لفظ درست است، یهودی هم بگوید تو باید پاکش بدانی، آن هم وقتی فهمید شهادتش درست است، اگر نفهمید مستعار است. همچنین اشهد ان محمد رسول الله را صلی الله علیه و آله که میگویی باید بفهمی و بگویی تا شهادتت درست باشد و ایمان در قلبت بنشیند. و مادام که نفهمیده میگویی، چون مردم چنین میگویند، میگویم این ایمان، ایمان مستعار است. هر طایفه اینطوره. میفرماد که شهادتینی که میگوییم، میگیم اشهد ان لا اله الا الله، این اشهد ان لا اله الا الله را همه موحدین میگن، مسیحی ها هم میگن خدای جز خدای گانه نیست، یهودی ها هم میگن خدای جز خدای گانه نیست، زرتشتی ها هم میگن خدای جز خدای گانه نیست، در اصلش کسی با هم اختلاف نداره. پس چرا یهودی را نجس میدانی؟ چرا مسیحی را نجس میدانیم؟ چرا زرتشتی را نجس میدانیم؟ مگر او نمیگه اشهد ان لا اله الا الله؟ حضرت رضا علیه السلام همون حدیثی که مکرر شنیدید، به این سوال حضرت پاسخ فرمودن در حضور علمایی که همه قلمدانهای طلا به دست داشتن. نمیدانم عظیمی بوده نیشابور در اون موقع، مغلها آمدن خرابش کردن، شهر عظیم بود، چقدر علما داشته که اینقدرشون قلمدان طلا داشتن، این چقدر این باسواد داشته در این شهر. آمدن خدمت حضرت رضا علیه السلام، از حضرت التماس کردند، درخواست کردند که براشون حدیث بگن. حضرت این حدیث را فرمودن، میگن حدیث سلسله تو ذهب، ذهب یعنی طلا، سلسله یعنی زنجیروار، زنجیروارهای طلا، از بس قلمدان طلا بود در دست این عالمها می نوشتن. حضرت فرمودن این حدیث را از قول آباء طاهرینشون، از رسول خدا صلی الله علیه و آله، از جبرئیل، از خدای متعال، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله حسن منه، دژ منه، قلعه منه، هر کس داخل این دژ بشه، یعنی هر که بگه لا اله الا الله، این از عذاب جهنم ایمنه. همین عبارت بزرگوار، همه میگن لا اله الا الله، سنی هم میگه، ناسبی هم میگه. پس این لا اله الا الله چرا نجات نمیده؟ به شروطها و انا من شروطها، چون این لا اله الا الله در قلب ننشسته، فهمیده نشده، فهمیده نشده. کسی حضرت رضا را نمیشناسه لا اله الا الله نگفته، نفهمیده. این نص حدیثه، من وحده، هر کس توحید خدا کرده، قبل عنکم، از شما یاد گرفته، به واسطه شما فهمیده، از شما قبول کرده. پس لا اله الا الله خالی انسان را نجاتش نمیده، مستعار، آریه هست، لق به درد نمیخوره. ایمان مستعار است. هر طایفه‌ای این طورن، چون مردم، عبارت چقدر زیباست، چون مردم چون این میگویند میگویم. یعنی اصول دین تقلیدی نیست، باید بفهمش. چون مردم چون این میگویند میگویم، ایمان مستعار است. هر طایفه این طور است، هر طایفه این طورند. اگر پستای خدا چون این بود، دیگر ارسال رسول نمیخواست. هر طایفه قاعده ای داشتند، همه را خدا باید امضا کند، و این نیست دین و مذهب. اگر بنا بود که دلیل نجات، راه نجات، متدین شدن به دین طایفه باشه، متدین شدن به دین قبیله و خانواده باشه، دیگه این همه ارسال رسول نمیخواست، این همه طعن زدن، این همه محکوم کردن، منکوب کردن نمیخواست. خدا این همه طعنه بزنه، انا وجدنا آباءنا على امت و انا على آثارهم مقتدون، انا على آثارهم مهتدون، این همه طعنه نمیخواست بر اینها بزنه. پس باید اصول دین را فهمیدش. باری، پس وقتی این مطلب را بخواهید درست بفهمید، پس بدانید این جور قوابلی که معروف هست در تمام مراتب اینطور نیست. دقت کنید انشاءالله، یعنی به همین اقتضای در قابلیت ها، اختلاف در قابلیت ها، بحث تمام نشده. اینطور نیست، این سابقه داره، به قبل‌تر باید برگرده، باید فهمیدش. نتیجه فهم چه میشه؟ نتیجه فهم اعتقاد به عدل خدا میشه. وقتی میگه انسان خدا عادله، این ایمان در قلبش نقش بسته. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.